أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در حقیقت صحبت راجع به جایگاه طب اسلامی، حالا جایگاه فعلی طب اسلامی و جایگاهی که سزاوارش هست، امروز شب یک حقایق تلخی باید عرض کنیم. چیزی که تا الان راجع به طب اسلامی یک مردار بیشتر نیست. مردم زمانی که ناچار میشن همه گشتاشون میزنن، طب شیمیایی مراجعه میکنن، طب سنتی رجوع میکنن، حالا میگن بذار هم طب اسلامی را ببینیم. به عنوان یه مردار، به عنوان یه میته در حال ناچاری و اضطرار، اولین انتخاب مردم طب شیمیایی، طب سنتی مرحله بعد، آخرین انتخابشون هم طب اسلامی. این الان جایگاه فعلی طب اسلامی. سوالی که اینجا مطرح میشه این است که چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ البته علل و اسباب خاص خودش داره. این ترفند دشمنان توانستند که طب اسلامی کنار بزنند و به جای او طب شیمیایی و داروهای شیمیایی مطرح کنند و جا بندازند. خیلی خوب، البته ترفندهای زیادی به کار بردن. یکی از این ترفندها این است که جلو حجامت رو به یک روشی گرفتند. به حجام ناصرالدین شاه مبلغ زیادی دادن تا اینکه تیغای حجامتشو زهراگین کنه و این کار را کرد. دو نفر از درباریان مردن. ناصرالدین شاه دستور داد که جلو حجامتو بگیرن. چون اینها دریافتند که تا وقتی مردم ایران حجامت میکنن نیاز به داروی شیمیایی پیدا نمیکنن، کسی داروی شیمیایی نمیخره، به این شکل جلو حجامت گرفتند و داروی شیمیایی جایگزین کردند. جایگزین حجامت شده، جایگزین طب اسلامی و سنتی به طور کلی شده. البته چند تا عامل هم وجود داره کمک کرده که این مسئله به وجود محقق بشه. یکی از این عوامل این است که این انقلاب صنعتی ماشین آورده، موشک آورده، هواپیما آورده و چیزهای جدید، من جمله این داروهای شیمیایی رنگارنگ با یک بسته‌بندی ظریف و لطیف با عطر و بو رنگ قشنگ، مردم فکر کردن که این داروهای شیمیایی هم مثل هواپیما و مثل ماشین و و مثل موشک و چیزهای دیگر. فکر کردن این شکلیست. به همین جهت طب اسلامی و طب سنتی را کنار گذاشتند و طب شیمیایی را قبول کردند و انتخاب کردند. خلاصه اینا سعی زیادی داشتند، تبلیغ زیادی داشتند، تلفزیون ها دست خودشونه، ماهواره ها دست خودشونه، و این تبلیغ مستمر تا جایی که طب شیمیایی کل دنیا را اشغال کرده و طبهای دیگر و بومی دنیا را کنار زده. فقط طب اسلامی نیست، طبهای دیگر هم کنار زده، طب افریقایی را کنار زده، طب عرب را کنار زده، طب هندی و چینی را کنار زده، دنیا همه شده طب شیمیایی است. حالا با ترفندهای مختلف. حالا یه حال اینجوری نتیجه این شد که طب شیمیایی حق. البته یک عامل دیگری هم وجود داره و اون این است که علمای ما در این زمینه کوتاهی دارن، اصلا متعرض طب اسلامی نشدن، تدریس نشده، مطرح نشده، کتابهایی نوشته به اون صورت نوشته نشده، صرفا بعض کتابهای روایی. اصلا چیزی به نام طب اسلامی مطرح نبود تا همین اواخر. خیلی از علما هم میگفتن که آیا طب اسلامی، اگه آیا اسلام طب داره، این سوال مطرح میشه که آیا اسلام طب داره. خیلی خوب امروزه هم خیلی ها بنده در دانشگاه های پزشکی علوستان ها شرکت کردم، حاضر شدم. ایرادی که بر ما میگیرن اینه، چرا علما مثلا میرن عمل جراحی انجام میدن، چرا علما برای درمان میرن خارج، میرن انگلستان؟ اگر طب اسلامی وجود داره، اگر اونجور که شما میگی طب اسلامی خیلی کامل و قدرت زیادی داره، چرا علما میرن عمل جراحی انجام میدن، چرا عمل پروستات انجام میدن، چرا عمل قلب انجام میدن، چرا میرن خارج درمان میشن؟ این اشکال بر ما وارد میکنن. جواب دادن از این اشکال هم کار سختی است، کار آسانی نیست. خیلی خوب، پس علت دیگرش همین مسئله غفلت علما از این علم و عدم توجه به این علم، بر نه در زمینه تألیف، نه در زمینه درس و تحقیق و امثال اینا. این نکته دوم بود. خب حقیقت امر چیه؟ ما اگر مقایسه کنیم بین طب اسلامی و طب شیمیایی یا طب یونانی یا طب چینی، اگر مخواهیم مقایسه کنیم، حقیقت امر چیه؟ جایگاه طب اسلامی در کجاست؟ جایگاه طب اسلامی این است که باید بگیم طب اول دنیاست، برترین طب موجود روی زمین است، زیرا این طب از ائمه معصومین وارد شده، این طب از پیامبر اکرم نقل شده، این طب از جبرائیل و از خداوند تبارک و تعالی است، و این خالق انسان میدونه چی چیزی برای انسان مفیده، چی چیزی برای درمان بیماری ها مفیده. و الا خود بشر قدرت این نداره. اگر هم ببینی بعضی داروها دارند، اینها از انبیا گرفتن، از طب سنتی گرفتن، چون طب سنتی منشأ و منبعش انبیاست. مثلا این گیاه برای سردرد خوبه، این گیاه برای تب خوبه، اینا آمدن بررسی کردن ماده مؤثر این گیاه فسفات است، کالسیوم است، نمیدونم چی چی، این ماده مؤثر به شکل شیمیایی تولید کردن، به این داروهای شیمیایی به این مرحله رسید. منشأش اولا بشر کاری نمیتونه بکنه، کار تجربه نمیتونه بکنه. آیا میتونه بره توی صحرا و گیاهان را یکی یکی را تجربه کنه تا اینکه برسه به درمان تب، مثلا درمان سرطان چیه، درمان؟ این امکان نداره، زیرا بیشتر این گیاه ها سمیست و خیلی زود به یک گیاه سمی میرسه و او را میکشه، نمیتونه تجربه کنه تک تک گیاهان. اینا همش منشأش وحی است، اینا از وحی گرفته شده. ولی خب اینجا بشر هم، عقل بشر نقش داره، آمده این گیاه را تبدیل کرده به یک ماده شیمیایی، از حالت گیاه بله تبدیل شده به قرص شیمیایی. خیلی خوب، ما میخواییم بگیم که حقیقت این است که طب اول دنیا طب اسلامی است، طب شیمیایی نیست. یه حقیقتی باید اشاره کنیم، طب شیمیایی اصلا هیچی نیست. بیشتر این داروهاشون از معادن تهیه میشه و معادن هم از خاک، و این داروها خاک بیشتر نیستن. بنده اینا را تو دانشگاه پزشکی گفتم، این داروهاشون خاک بیشتر نیست، از معادن، از خاک. خوردن خاک در دین ما حرامه. رنگش نگاه نکنید، سفید و قرمز و آبی و سبز، اینا حقیقتش همین خاک، یه جزئی از این خاک. اگر خوردن خاک حرام است، آیا جزئش حرام است یا نیست؟ این باید مسئله مطرح بشه. مردم غافل از، علما هم غافل از این مسئله که آیا این حکم شرعی چیست؟ هر که از خاک گرفته شده و جز خاک چیه؟ خاک پوتاسیوم و کالسیوم و منگنز و سلیکات و همین معادن، مجموع این معادن میشه خاک. خب اینا آمدن تک تک این معادن به عنوان داروی، چند تا از این معادن با هم جمع میکنن به شکل دارو میسازن. آیا این که چند تا معدن هست، آیا این مشکلی حل میکنه؟ مشکل شرعی خوردن خاک را حل میکنه؟ بعید میدونم حل میکنه. این یه اشکال. اشکال دومش این است که بی این کپسول هایی که مصرف میشه، پوست این کپسول ها از پی خوک درست میشه. یا عمر ما پی خوک خوردیم خبر نداریم. شربت هایی که مصرف میشه 60% الکل داره، ما یه عمری الکل خوردیم خبر، مشروب خوردیم خبر نداریم. این داروهایی که از آمریکا میاد برای استخوان ساز و برای زانو درد، اینا عنوان بازیافت روش اومده، اینا در حقیقت استخوان مرده، استخوان مرده ها را به شکل کپسول در میارن. این ارجسترون و پروژسترون داروهایی که خانوما استفاده میکنن برای نازایی و مشکلات زنان، اینا از ادرار زنهای ایتالیایی درست میشه. چقدر این خانوما ادرار خانمای ایتالیایی خوردن خبر ندارن. اینا من بنده در دانشگاه پزشکی شیراز مطرح کردم، رئی معاون دانشگاه داروسازی شیراز پاشد گفت من همه این حرفا را تایید میکنم. تازه اضافه کرد، گفت که این انرژیزه هایی که میاد از اسپرم و خوک درست، هم اسپرم هم خوک. این پزشکی شیمیایی جایگاهش کجاست؟ این باید میته باشه، این باید مردار باشه وقتی انسان ناچار بشه دیگه راهی نداره بره. ولی قضیه برعکسه. این عمله های جراحی که انجام میدن، اینا قصابی بیشتر نیست، یه روز اپانتیس در میارن دور میندازن، یه روز کیسه صفرا را در میارن، یه روز طحال میبرن و در میارن، یه روز روده ها را میبرن، یه روز معده را نصفه میکنن دور میندازن، یه روز رحم زن را دور میندازن، یه روز تخمدان ها را بیرون میکنن. این که درمان نیست، این قصابیه. درمان این است که اینا را احیا کنید. در عمل قلب باز، قلب را کاملا جدا میکنن، میندازن تو کاسه، یک دو ساعت روش کار میکنن، بعدن دوباره برش میگردن. قلب وقتی نور میبینه، هوا میبینه، افسرده میشه. اینایی که عمل قلب باز بشن تا آخر عمر افسردن، تا آخر عمر ناراحتن، علاوه بر مشکلات دیگر. همه اینها درمان داره. پیامبر فرمود عمل جراحی انجام ندید. عمل جراحی انجام، ان الذي خلق الادواء خلق لها دواء. ای خدایی که این بیماری ها را خلق کرده، دارویی هم برای اونها خلق کرده. خیلی خوب، بس عمل جراحی نیازی نیست. برای اپانتیس به جای عمل جراحی 50 گرم عسل با 21 دانه سیاه دانه فورا خوب بشه، بنده ضامنه. هزاران مورد ما سفارش کردیم و خوب شده، نیاز به عمل نیست. کیسه صفرا اگر هم از سنگ پر بشه که راه چاره ای نداره، باید درش بیارن با داروی جامعه امام رضا سنای مکی و سقمونیا، این سنگ آب بشه. حالا یه مرحله، دو مرحله، یه سه مرحله. سنگ کلیه هم همینجور، عمل قلب باز، ما یه دارویی داریم رگهای قلب را باز میکنه راحت بدون هیچ مشکل. به همینجور نیازی به عمل جراحی نیست. اینها اگر هم نیاز است، فقط در صورت ناچاری است، به عنوان مردار و لحم میته. حقیقتش اینه، جایگاه واقعیش اینه. الان در صدر قرار گرفته، ولی جایگاه واقعیش همینی که عرض کردم. دکترها کاری میتونن بکنن، دکترهای امروزی جلو بیماری میتونن بگیرن، جلو مرگ میتونن بگیرن، بذار جلو مرگ خودشونو بگیرن. کاری نمیتونن بکنن، عمری ندارن، جلو مرگ نمیتونن بگیرن، جلو مرگ خود میخوان مردم را زنده کنن، بذار خودشون زنده کنن. کاری نمیتونن، میخوان مردم را درمان کنن. پس چرا این همه بیماری؟ چرا این همه نیاز به دارو؟ اینا مردم را بیمار کردن، به جای این که درمان کنن، بیماری ها را کم کنن. بیماری شایع شده، 80-90% مردم الان بیمارن. پس کو این همه دانشگاه؟ کو این همه بیمارستان؟ کو این همه مطب و داروخانه؟ کو این همه درمانگاه؟ نتیجه چی شد؟ مردم بیمارتر شدن، بیماری ها شایع شده. دیروز دیشب آماری بنده عرض کردم، از هر 7-8 نفر یکی مبتلا به سرطان است، از هر 4 نفر یکی مبتلا به دیابت است، از هر 3 نفر یکی مبتلا به فشار خون است، از هر 6 نفر یکی مبتلا بستری میشه در سال. اینا درمان نمیتونن یه تسکین دهنده موقت، همینقد هنرشون اینه، هر دارویی که بدن یه تسکین دهنده است، باید تا آخر عمر مصرف کنن. برای معده اینجور، برای دیابت اینجور، برای فشار خون اینجور. نفس کم میاره. الحمدلله. بله، همین جور الان ما هر روز این مسائل شاهد هستیم. همین خیلی خوب، الان میخوایم آمار بدیم، قضیه خیلی واضحه. خلاصه دکترها کاری نکردن، طب جدید کاری نکرد، و این طبی که داریم شوخیه، طب خداوند است. یک کلمه کافیه. ما 10,000-11,000 روایت طبی داریم. میدونی یعنی چی؟ یعنی 11,000 نسخه طبی داریم. تو هیچ علمی، تو هیچ دانشگاهی همچه چیزی وجود نداره. 11,000 نسخه ای که از پیامبر و ائمه به دست ما رسیده است. خیلی خوب، پس مسئله با رعایت توصیه ها و سفارشات پزشکان حل نمیشه، بلکه بدتر هم میشه. خود پزشکان بیشتر از بقیه رعایت میکنن، ولی عمری ندارن. شما فکر میکنید عمر یک پزشک بیشتر از عمر یک روستایی؟ این روستایی ها خیلی عمرشون بیشتر از پزشکانه. صحیحتر، قویتر، سالمترن و اینکه هیچ دانشی ندارن، هیچ اطلاعی از پزشکی امروزی ندارن. خیلی خوب، ما اعتقاد داریم که البته اگر هم پیچیدگی در این طب جدید وجود داره که ما قبول نداریم، اگر هم پیچیدگی وجود داره اینا نیازی نیست. اینا سالهای سال درس میخونن، 10 سال 20 سال درس میخونن، آخر راه کاری هم نمیتونن بکنن. خداوند تبارک و تعالی انسان را خلق نکرد که تا آخر عمر گرفتار بیماریهاش باشه. هی باید بخونه تا درمان بیماریهاش را یاد بگیره. برای این خلق نکرد. خداوند انسان را برای عبادت خلق کرد. ولی خودش ضامن رزق و روزی شده. خود خداوند تبارک و تعالی راه سلامتی هم بهش نشون داده. با همین سفارشات پیامبر و امس. خیلی خوب، درباره بیماری ها باید عرض کنم یه روایتی هم در این زمینه داریم. خداوند تبارک و تعالی روایت نقل میکنند که میفرمایند که روزهای بیماری و روزهای سلامتی از اول تعیین شده است. روزهای بیماری و روزهای سلامتی از اول تعیین شده است. خداوند از اول مقدر کرده که این شخص 5 روز بیمار باشه. دارو هم مصرف کند خوب نمیشه تا این 5 روز بگذره. وقتی 5 روز تمام شد، خداوند اجازه میده دارو اثر خودش بکنه. پس این همه مردم ترس و هراس دارن، سریع میرن به دکتر مراجعه میکنن، نیاز به این حرفا نیست. در همین روایت میفرماید که اگر هم قراره که زودتر انسان خوب بشه، با دارو نیست، با نیکو کردن، با احسان، با بر، با صدقه، با این چیزا روزهای بیماری کمتر میشه. اینا بهش میگیم مقومات است، مقومات درمان. خیلی خوب، چیزی که تا حالا بنده میخوام عرض کنم اینه، یه طبی هست وجود داره به نام طب اسلامی. این چیزیست که تا حالا به اون صورت مطرح نشده. یه طبی وجود داره به نام طب اسلامی و این طب برتریست. حالا بنده در این کتاب نوشتم که یه خورده ملاحظه کردیم حال دکترا را، میگفتیم خب بالاخره طب اسلامی هم هست و طب پیامبر و امامان است، و باید این از این طب استفاده کنیم و از حالت مردار خارجش کنیم. اینجوری بنده نوشتم، از حالت مردار خارج. ادعامون اینه، بگیم این نباید در حد مردار باشه، باید بالاخره بین مردم رواج پیدا کنه، شناخته بشه و مردم به این طب مراجعه کنن و استفاده کنن. حرف اولمون اینه، ولی حرفی که به مرور زمان بهش رسیدیم اینه، طب اسلامی نه فقط باید از مردار، از حالت مردار خارج بشه، بلکه در صدر باید قرار بگیره. اینا به ما میگن شما باید مجوز داشته باشی، ما میگیم که خود این داروهای شیمیایی باید از حوزه مجوز بگیره. کی گفته این داروهای شیمیایی خوردنش بلا اشکال است؟ کی گفته این کپسولایی که از پیا خوک درست میشه خوردنش بلا اشکال است؟ کی این را گفت؟ کی اجازه داده؟ کی میتونه اجازه بده خوردن پیا خوک؟ کی میتونه خورد بگه استخوان مرده خوردنش جایزه؟ مجوز خود این طب شیمیایی باید بیاد مجوز بگیره. باید اینا تمام این داروهاشون مجددن باید ارزیابی بشه. مردم تا حالا غافل بودن، علما تا حالا غافل بودن، نمیدونستن کپسول پیه خوک است، نمیتونستن این شربت ها 60% الکل داره، نمیدونستن این تقویت کننده استخوان مرده است، یا پروژسترون و ارجسترونی که خانم ها مصرف میکنن اینا از ادرار خانم های ایتالیایی درست میشه، نه خبر ندارن. همین جهت حالا چیزی گفته نشده، الان باید ارزیابی بشه. خیلی خوب، خب این طب اسلامی طب مستقلی است در همه موارد، هم در مورد تشخیص، هم در مورد درمان، هم در مورد تئوریای خاص خودش داره. البته این طب اسلامی چیزی نیست که آدم در مرحله اول بیاد کتاب طب را باز کنه، دارویی که نوشته شده بره درست کنه، استفاده کنه، به مردم بده. بی این مقدار جواب نمیده، به جهت این که یه چیزی در اینجا دخل داره و اون اعتقاد مردم. البته مفصل خواهیم خوند بعدا. مردم باید به این طب اعتقاد داشته باشن، به این دارو باید اعتقاد داشته باشن، مردم باید به این اعتقاد داشته باشن. و این اعتقاد یه زمانی مصادره شد. قدیم مردم خود را با طب اسلامی سنتی درمان میکردن، وقتی این انقلاب صنعتی آمد این اعتقاد مردم را مصادره کرد، دیگر داروهای اسلامی جواب نمیده چون مردم عقیده ندارن. اگر عقیده ندارن جواب نمیده، پس کاری که باید انجام بشه این اعتقاد باید برگرد، این باور باید برگرده، باید یه هیاهوی راه بیفته که داروی اسلامی طب اسلامی مؤثر است، این طب پیامبر است، این طب ائمه است، این طب معصومین است، این طب جبرائیل است، طب خداوند تبارک و تعالی است. اگر راهیاهو را بیفته تبلیغ بشه، مردم اعتقادشون دوباره به دست میارن، باور پیدا میکنن و اثر خودشه میکنن. الان ما یه مشکل جدی داریم، مشکل جدیمون اینه این دکترهای کل دکترهای جهانی که خدا میدونه چند میلیون نفرن، اینا میگن مثلا سرطان درمان نداره، ام ای سرطان درمان نداره، چی دیابت درمان نداره، فشار خون درمان نداره. کی الان در این دنیا حرف بنده یه نفر که میخوام بگم سرطان درمان داره یا میخوام بگم ام ای درمان داره؟ ما نیاز به این داریم انقدر این مسئله شایع بشه که سرطان درمان داره تا این داروهای اسلامی اثر خودشه بکنه، چون مردم حرف دکترها را باور کردن. خیلی سخت باور کنن که دارو سرطان هم دارو داره، خیلی سخت باور کنن دیابت هم درمان داره، دارو داره. این باور باید به وجود بیاد، این اعتقاد باید به وجود بیاد. اونها سالهای سال، صدها سال کار کردن با ترفندای درست و نادرست که تا این طبشون رواج دادن، این باور را نزد مردم ایجاد کردن که طب شیمیایی خوبه. ما باید همینقدر لحظه، اگر همینقدر نباشه لاقل یه مقدار ما تدوم به این تبلیغ داشته باشیم که طب اسلامی مؤثره، داروهای طب اسلامی مؤثره، سرطان درمان داره، مردم باید باور کنن تا اثر کنه. این احتیاج به ایجاد باور، به ایجاد اعتقاد نزد مردم. صرفا این کتاب باز کنید، دارو درست کنید به این سادگی نیست، باید مردم باور کنن، باید اعتقاد پیدا کنن. هر وقت باور کردن، اعتقاد پیدا کردن، طب شیمیایی را کنار گذاشتن، اون موقع طب اسلامی اثر خودش می کنه و در صدر قرار می گیره. یک کار سختی در این زمینه داریم ما در مقابل کل دنیایی که میگن طب شیمیایی. ما چند نفر میخواییم بگیم طب اسلامی در مقابل کل دنیا. خیلی خوب، هم مردم حرف اکثریت، حرف دنیا را گوش میدن. البته اینایی که مؤمنان اعتقاد دارن به پیامبر و ائمه این باور سریع به دست میارن. خیلی خوب، حالا شاید یک کسی هم بگه در این کتاب بنده نوشتم که داروهای اسلامی ممکنه اثرش دیرتر ظاهر میشه، داروهای شیمیایی اثرش سریعتر است. اول اینجوری نوشتم، ولی الان به این نتیجه رسیدم که طب اسلامی اثرش خیلی زودتر از طب شیمیایی. طب شیمیایی اصلا درمان نداره، به داروهایی میدم برای انفلانزا، میگه برو سه روز مصرف. خود انفلانزا سه روز برطرف میشه، خود به خودم برطرف، کاری نمی کنن. خیلی خوب، پس این مسئله این که این زودتر اثر میکنه این هم درست نیست. خیلی خوب، بحث بعدی بحث مقاومت هست، حالا اشاره بهش شده. در طب اسلامی علاوه بر دارو و درمان یا مقاوماتی داره که مسئله درمان را تقویت میکنه. مثلا به عنوان مثال یکیش دعاست. دعا، ما علاوه بر دارو دعا داریم. در دنیا هم چی چیزی وجود نداره. اینا دارو ممکنه دارن، ولی داروهاشون خیلی اثر نمیکنه. تنها شگردشون همین تبلیغ و ایجاد باور نزد مردم است. ولی ما علاوه بر این مسئله تبلیغ و ایجاد باور یه چیز دیگه در کنارش هم داریم که خیلی محکمتر و قویتر است، و این مسئله دعا، مسئله مقاومت درمان. روایتشو بخونیم. نروی عن العالم، یعنی امام رضا صلوات الله و سلام علیه، انه قال فرمود اس ایام الصحتی محسوبه. خیلی روایت مهمی است. روزهای سلامتی شمرده شده، مقدر شده از قبل. ایام صحتی محسوبه، این صفحه 18. ایام صحتی محسوبه و ایام العلتی محسوبه، روزهای بیماری هم مقدر شده، معین شده، شمرده شده. محسوبه یعنی چی؟ یعنی خداوند مقدر کرده که روزهای بیماری 5 روزه، مقدر کرده روزهای سلامتی مثلا 1 ساله. لا تزید هذه ولا تنقص هذه، نه این زیاد میشه نه این کم میشه، مقدر شده، معین شده. فإن الله عز وجل يحجب بين الداء والدواء، خداوند تبارک و تعالی جلو تأثیر دارو میگیره. حتی تنقضی المده، تا اینکه مدتی که از قبل معین شده بگذره. ثم یخلی بینه و بینه، سپس خداوند تبارک و تعالی اجازه میده دارو اثر خودش رو بکنه. فیکون برعه بذلک الدواء، درمان شخص و خوب شدنش به وسیله این اون دارو خواهد بود. او یشاء، یا اینکه خداوند تبارک و تعالی اراده کند. فیخلی قبل انقضاء المده بمعروف او صدقه، خداوند تبارک و تعالی قبل از آنی که اون زمان مقدر، اون روزهای مقدر شده تموم بشه، اجازه بده دارو اثر خودش بکنه، شخص خوب بشه، درمان بشه. به چی وسیله؟ به معروف، با یک کار نیک، او صدقت، صدقه دادن، او بر احسانیست و بریست. فانه یمحو الله ما یشاء و یثبت و هو یبدئ و یعید، خداوند تبارک و تعالی اون چی که مقدر کرده پاک میکنه، بدا حاصل میشه و اثبات میکنه. بله، بر طبق و بر اساس این وضعیت جدید. و هو یبدئ و یعید، خداوند تبارک و تعالی شروع کننده است و اعاده کننده است. خیلی خوب، بس با این وجه داروی اسلامی، طب اسلامی علاوه بر این که درمان داره و دارو داره، علاوه بر این هم مقوماتی داره، مقومات درمان، تقویت کننده درمان، معید درمان و این صدقه نیکی و بر و احسان، اینهایی که بله درمان را جلو میندازن، عمر را زیاد میکنن. خیلی خوب، این البته از همین روایت هم استفاده میشه که دارو هم نقش داره، چون میفرماید به وسیله این دارو خوب میشه، پس وجود دارو هم لازمه. روایات ما راجع به دارو و درمان متواتر است. روایتی داریم ان نبیاً من الانبیاء مرض، یکی از پیامبران بیمار شده، فقال لا اتداوا، پیش خودش گفت که من خود را درمان نمی کنم، حتی یکون الذی امرضنی هو الذی یشفینی، تا این که خدایی که من بیمار کرد خودش من درمان کنه و خوب کنه. فاوحى الله تعالی الیه، خداوند به او وحی فرمود، لا اشفی که درمانت نمی کنم، خوبت نمی کنم، حتی تتداوا، تا این که خود را درمان کنی، دارو مصرف کنی. فإن الشفاء منی، در عین حال هم شفا و درمان از من است. البته هر چیزی هم نمیتونه دارو باشه، یه چیزی به نام دارو وجود داره، باید شخص او را بشناسه، باید مردم فعالیت کنن، تلاش کنن تا داروها را بشناسن. روایتی داریم فهم ان لکل شیء دواء، برای هر چیزی، برای هر بیماری دارویی است. عرفه من عرفه، کسی او را بشناسه شناخته، کسی که او را نمیشناسه نمیشناسه، و جهله من جهله، پس کسی که دارو را نمیشناسه نمیتونه برسه به این نکته که بفهمه که دارو چیست. اگر این بیماریش برطرف نمیشه، باید دارو بخوره، باید دارو را به دست بیاره، باید دارو را بشناسه. اینجاست که محل تلاش بشر، محل کوشش بشر، باید داروها را بشناسن، روش تهیه داروها را یاد بگیرن، بر شرایط استفاده از دارو هم بدانن تا داروهاشون مؤثر واقع بشه. به تنهایی درست روزهای سلامتی بله معین است، ولی در همین روایت فرماید درمان با دارو محقق بشه، خوب شدن فقط با داروست، که اگر انسان درمان نکند خوب نمی شود. خیلی خوب، ولی این معناش این نیست که انسان حتما با قرصای شیمیایی خود را درمان کند یا با عمل جراحی، نیازی به این حرفا نیست، همین داروهای طب اسلامی کفایت میکند. خب البته جای تجربه برای تجربه وجود داره، بشر این مقدار میتونه تجربه کنه، بالاخره بعضی گیاه را تجربه کنه، بعضی داروها را هم تجربه کنه و ببینه آیا درمان میکنه یا نمیکنه. خیلی خوب، اگر درمان میکنه میتونه به این نتیجه برسه که این درمان این بیماریست. البته این چیزیست که بنده در جا نوشتم، ولی حقیقت این است که بشر هیچ کاری نمیتونه بکنه. تجربه کردن در طول تاریخ، داروهای شیمیایی را درست کردن، ولی نتیجه این شد که مردم بیمار شدن. به جای این که مردم درمان بشن و خوب بشن، بیمارتر شدن، بیماری ها شایع شده و آمار بیماری ها سرسام‌آور است. در همین سایت ها نوشته که سونامی سرطان در راه است، داره میاد به سمت همه خونه هاست. پس کو این همه دانشگاه، کو این همه تلاش، کو این همه درمانگاه و بیمارستان. خیلی خوب، یه نکته ای هم باید اشاره کنم و اون این است که چه اتفاقی در دنیا داره میفته. چرا یه شبه داروی معرفی میشه، یه شبه داروی از بین میره؟ این همیشه اتفاق میفته، علتش چیه؟ چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته اینه، مسئله تلقین است، مسئله ساختن داروها در اذهان مردم است. یه شرکتی یه دارویی درست میکنه، مثلا داروی بیماری سرطان به عنوان مثال، یا داروی شبیه به اینه، دارو درست میکنن، میان به دانشگاه ها فرسانت میدن، پول میدن که بیاید این دارو را تبلیغ کنید. اینا هم تبلیغ میکنند، به دانشجوها تبلیغ میکنند که این داروی جدید، داروی مؤثری است. این دانشجوها باور میکنند، بعد این باور را به کشورهای دیگر هم منتقل میکنند و این دارو را میفروشند. در حقیقت دارو در اذهان مردم میسازند، نه در کارخانه ها. الا این داروها همون گونه که عرض کردم درمان نیست، دارو نیست، اینها خاک بیشتر نیست. داروها را در اذهان میسازند، در اذهان مردم میسازند. هر کی تبلیغش بیشتره، هر کی تبلیغش قویتره، این دارو میشه مطرح میشه، اون داروی مقابل از بین میره. همش از راه تبلیغ و تلقین. حالا چیزی، حتی بتونم بگم چیزی به اسم دارو وجود نداره، همش تلقینات، همش پول، همش پرسانت. این داروخانه دار میاد به دکتر میگه من این دارو زیاد دارم، اینو به مردم توصیه کن، یه چیزی هم بو میده. این تو خارج این اتفاق خیلی اتفاق میفته، اینجا هم هست. به این شکل داره میچرخه، حقیقتی وجود نداره، در اذهان مردم ساخته میشه. اگر قرار دارو در اذهان مردم ساخته بشه، چرا ما از این مسئله عقبیم؟ ما هم را فرض کرد که داروی طب اسلامی که داروست، چون داروی پیامبر، داروی ائمه، چرا ما این را در اذهان نسازیم؟ چرا این را تبلیغ نکنیم تا مردم باور کنن، اعتقاد پیدا کنن به این داروی طب اسلامی؟ چرا منتظر بشیم اونا به ما تلقین کنن این داروهاشون خوبه، مؤثره، ما خودمون به غربیا تلقین کنیم که این داروهامون خوبه و مؤثره؟ نهایت چیزی که الان داره اتفاق میفته همینه. بشر الان در این راستا داره فعالیت میکنه، تبلیغ مستمر، معرفی دارو جای داروی دیگر. ببینی یه شرکتی حالا قد علم میکنه، داروهای معرفی میکنه، تبلیغ میکنه و این داروها در دنیا مطرح بله؟ وقت تمامه؟ خیلی خوب. یه نکته اخیر فقط عرض کنم و تموم بشه. یه نکته و اون این است که ما یه روزی شاید خوندیم این مسئله، یه روایت را خوندیم، راز طب دلخوش کردن است. اصلا معنای طب از طببه، یطببوا انفسهم گرفته شده، دلهای مردم را خوش میکنم. امروز تمام برعکس داره اتفاق میفته، دکترها مردم را درمان میکنن، میترسونن. وقتی بیمار میاد فورا او را میترسونن، میگر اگر خود را درمان نکنی چنین میشه و چنان میشه، میمیری، پات فلان میشه، فلج میشه و امثال این هاست. میترسونن تا مردم های رجوع کنن. بلکه مثل داروی سرطان، عمدن این داروی سرطان کشنده قرار دادن تا این هراس میان مردم بیفته و بیان هرچی دار و ندارشون در این راه خرج کنن. و این خلاف حقیقت طب و خلاف اون چی که خداوند تبارک و تعالی از طبیبان خواسته که مردم را دلخوش کنن، خوشحال کنن. ممکنه یک کلمه طبیب درست اگر باشه بیمار را درمان کنه، حتی دارو هم مصرف نکنه، یک کلمه بگم برو خوب میشی، این چیزی نیست، شما از من سالمتر. این یک کلمه عرض کردم، یه روزه بحث اعتقاد انشاءالله مفصل خواهیم خوند. به این مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.